که ما شنبه سه جلسه مون یه اصول باشه. یک یه اصول باشه، یه فقه باشه، دوباره یک قاعدش همینه دیگه. ما روالمون اینطوری شده که شنبه یه شنبه دو شنبه اصول باشه با یه جلسه بعد از ظهر، یکی الان اونم دو تا فقه داریم اینجا. بله همینطوره، روالمون همینطوره که داریم خدمتون.
به جایی چقدر برده که همین که به تنسته بودیم قبل از
نه اگر معامله نکرده باشن یه عدهشون خوبه، اینکه کار بکشت برای خودشون عیدی نداره، احیانا معامله تجارتی چیزی در عمل نیمده با جرده بعید. بله با اجازتون من فقط یه چایی رو بخورم که بله نه من اصلا سیدن امروز سنون سه خورده ای رسیدم خونه، سه برو سه و بیست دقیقه، چون امشب ما یه جلسه ای داریم در ارتباط با ساختار معاونت در شورای عالی، استثنائیه، یعنی ممکنه یه دونش رو درس بدن برن، چون اعلام کردم که این دو ساعت رو چرا؟ گفتم که ممکنه چون من قبل غروبش رو اینجا ساعت هفت به جلسه شیش رو نمیدارا بوده باشه، زارن اعلام کردن نیم ساعتش به جنبندی کارهای قبل اون کمیسیون مربوطه، بعدش کار ما رو شروع میدن، لذا چون شیش رو کم الان از آنه تقریبا.
از آقا نهایتا تنابر مذهب شیخ تعریف شیخ رو غیر از اون مسئله کلمه انشاء مطابق کردیم و تحت قابل مصباح، فقط قابل مصباح اعمدی طرف این رو شیخ مؤثر را اختصاص داد برای بر مذهب خودش که روز موجود قول و قول و عفی نمیشه دو خود بیاد میشه، یعنی در واقع شیخ با مبنای خودش همون راه می رفت که قابل خودش می رفت ما مبنای خودش
تا اگر از این بحثای اگه اینجا تموم بشه، یعنی خب الان هنوز تا اینجا فرموشتون خوبه، ببینیم یه چند تا گیر داریم که وسطشون بودیم دیگه، الان
تو همین بیگوزه این رو که حلش کردیم دیگه
نمازم بیگوزه این نه خود بیگوزه این گیر کردیم بیگوزه این
نمازم حل نشد؟
نه ما به عدین رو گفتیم که محقق خویی نتونست حل
با تعدیلی که در مورد بین دادیم خودمون
گفتیم اینی که
با تعدیلی
حالا میگم حالا دوباره عرض میکنم او در واقع انکار عینیت مبیعه، یعنی مبادله مال به مال میشه، هم اضافه ملکیت ثابت میشه اگر حیث چیز هم عین میره. حالا عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، اللهم صل على محمد. خب جناب شیخ در ارتباط با مسئله بیع دین که در واقع نقض تعریف بیع بود گرفتار بودیم که خلاصه جناب شیخ مسئله را اولا با تعمیم اشکال به سایر تعاریف به این که ما اگر بیع رو انشاء تملیک هم ندانیم چون درش نقل به عوض بالاخره شرطه، اشکال بیع دین علی ای حال وجود داره به جهت دو اشکالی که عرض میکنیم، یکی این که مالکیت انسان از برای محافظ ذمه خودش چگونه محققه در بیع دین، یکی برای مسئله عینیت مبیع، چون ما در بیع دین دو گیر داریم، یک گیر داریم که ممکنه کسی بگه ما مالک مافزمه خودمون نمیشیم و ملکیتی علیه خودمون و بر خودمون پیدا نمی کنیم و معقول نیست انشاء ملکیت. خلاصه لمافی ذمت نفس برای هر فرد این معنا نداره. یکی این که گفتیم به اون اشکال مهمتریه و اون این که چطور در بیع دین مدیع ما عین نیست. دو تا گیر داشتیم در بیع دین. جناب شیخ فرمودن خلاصه این حتی اشکال دوم خیلی متعرض نشده بله، ولی اشکال اول تعمیم دادن اشکال رو، گفتن علی ای حال این اشکال وارده و مشکل داریم. همه تعاریف هم این اشکال رو دارن و این اشکال مختص به تعریف من که انشاء تملیک باشه نیست. بعدم خودشون حلش کردن به این که ما ملکیت آنمایی داریم که نتیجه سقوطه و ملکیت اگرچه بقا هم غیر معقول باشه اما حدوثا معقوله. خب عرض شد که تلاش هایی شده و این که مسئله را حل کنن و آقایون گیر کردن، هم در ملکیت آنما گیر کردن که چگونه ملکیت بر ذمه خود معقوله، چطور ممکنه معقول باشه. حالا دیگه ما بحثای گذشته‌ای خیلی نمیخوام تکرار کنیم، ولی همطور عنوانن بدونید اشکالات رو یک بار اشکال فلسفی میکردن که جمع طرفین تضاعف در جای واحده و در مفتن این اشکال وارد نیست به خاطر این که مسلط و مسلطون علی در اینجا خلاصه ما تضاعف حقیقی نداریم، ملکیت مقوله اعتباری. اما یک بار اشکالی گرفتیم به مسئله لغویت که لغوی کسی ما اعتبار کنیم ملکیت بر ذمه خودش رو، چون ملکیت بر ذمه خود اشکال لغویتش رو چطور برطرف کنیم. به این جهت که یک اعتباری نمیتواند منجر به انعدام خودش بشه. من نمیتونم مالک چیزی بشم بر ذمه خودم، اصلا مالک دینی بشم که به شما دادم، بعد مالکیت من از برای دینی که به شما دادم نتیجه سقوط اون دین بشه. اشکال اینه. اعتبار ملکیت من از برای دین چون مستلزم سقوط در واقع این دینه و چیزی که باقی نمیمونه که من مالک بشم و قاعد چنین اعتبار رو گفتن لغوه و نمیشه. بعد هم خدمت شما عارضم در ارتباط با اشکال عینیت مبیع گیر کردیم که چطور مبیع ما در اینجا عینه عین نیست و توضیح دادیم که محقق خویی سعی کرده این دوتا، چون مبیع اینجا دینه دیگه، من مالک میشم دین را، شما دینی را که به گردن من داری به من میفروشی، به عبارت فارسیشو بگیم معلوم میشه که مبیعه. یعنی چی به من فروختی؟ دین رو فروختی. مبیع تو به من دینیست که به ذمه من داری، به من خلاصه از من 100 تومن طلب داری، اون 100 تومن رو که از من طلب کاری به من میفروشی. که حالا اینجا اشکال کار اینه که بفرمایید مبیع این نیست، مبیع دینیست که خلاصه به ذمه من بوده و باید به شما پرداخت میکردم، حالا مالک شده. بالاخره در همه تعاریف عینیت مبیع شرط بوده، چطور اینجا مبیع من عینیتش رو از دست داده. بعدم توضیح دادیم که محقق خویی سعی کرد این دوتا اشکال رو با ملکیت تکوینی حل کنه، هم سعی کرد به این که ملکیت اعتباری رو بی‌معنا بدانه، شاید به دلیل اشکال لغویت، به خاطر اینکه نمیشه اعتبار کرد ملکیت ما را بر مملوکی که نتیجه اون اعتبار ملکیت سقوط اون ملکیت باشه، هم این که خلاصه عینیت را گرفتار دید، یعنی ما گیر کردیم تو عینیت و آمد با مبنای خودش که نه ما نسبت به ذمه خودمون در واقع مالکیت تکوینی داریم نه مالکیت اعتباری. من همانطور که مالک اقوا و جوارح و خلاصه اعضای خودمم، مالک ذمه خودمم هستم و چون من نسبت به ذمه‌ام مالکیتم مالکیت تکوینیه، دیگه نمیتونم مالکیت فرمایید اعتباری داشته باشم. من خودشون استدلال کردم چون اعتبار بعد از تکوین نقضه، تعبیری آیه خوبی داشتن در عبارتشون. و چون من مالکیتم از برای ذمه‌ام مالکیت تکوینیه نه مالکیت اعتباری، و خود مالکیت اعتباری کردن نقضه، اون غیر اون لغویت قبلی ها. لغویت قبلی این بود که یک کسی بگه من اعتبار مالکیت میکنم، بعد نتیجه سقوطه، بعد میگفتن این در واقع اعتباریش که داره خودش رو از بین میبره. آخه اینه نمیگه، میخواد یه چیز بیشتری بگه، بگه چون من هر جا رابطه تکوینی دارم نمیتونم رابطه اعتباری داشته باشم و لغو. وقتی این اعتبار ملکیت لغو شد، دیگه من نسبت به مافذ من دیگه ملکیت تکوینیه دارم نه ملکیت اعتباریه. بنابراین من اون موقع چون ملکیت تکوینیه دارم، هم مالک دارم هم مملوک دارم، دیگه هر چه هست دیگه همش دنبال تکوینه دیگه، تکوین درستشون میکنه. هم مالکی دارم هم مملوکی دارم هم خلاصه همه چیزو میخوام درست کنم. خب حالا بعد ما اینجا اشکالاتی گرفتیم، دیگه بحثای خودمونه دیگه، مطالب خودمون، اونجا اشکال گرفتیم که این فرمایش آقای خویی مشتمل بر اشکالات عدیده ایست که خب حالا دیگه تکرارش هم لازم نیست. چند تا اشکال گرفتیم اگه خاطرتون باشه. آقای نه نه اینجا هم عرض کردم یک گیری آقای مروج، من جلسه آخر یادم عرض کردم که آقای مروج هم یه جایی عبارتی داره که توجه کرده به اینکه اینجا عینیت در کار نیست، بعد یه فتعملی داره آقای مروج که خواسته حالا عرض میکنم. خلاصه مطلب آقای خویی خواسته با ملکیت تکوینی از برای مافذ ذمه مسئله رو حل کنه، که بعد ما گفتیم این مطلب هم خودش غلطه، یعنی واقعا غلطه. ذمه با همون مفهوم عقلاییش درش رابطه تکوین مطرح نیست، درست نیست. همین که کسی بگه بعد از ملکیت تکوینی اعتبار ملکیت لغوه، چرا لغوه؟ ما حتی اگر ملکیت تکوینی از برای ذمه داشته باشیم، مشکل بیع و که یک رابطه عقلاییه میخوایم حل کنیم. ملکیت تکوینی که نمیتونه در بیعی که تبادل اضافات اندل عقلا شرکت بکنه، چنین چیزی که اونجا مطرح نیست. پس حتی اگر ملکیت تکوینی داشته باشیم، میتونیم یک ملکیت اعتباری هم داشته باشیم که اون ملکیت اعتباری مسئله بیع را به عنوان یک رابطه عقلاییه برای ما حل کنه. اون اصلا نفهمیدیم یعنی چی. کما این که خدمت شما عارضم، بله، کما این که همطور که فرمودن، اگر همه اینا رو هم حالا قضا نظر ازش بکنیم و بگیم ما نسبت به ذمه یک ملکیت تکوینی داریم، این ملکیت تکوینی عینیت را در مبی نمیتونه درست کنه، چون عینیت در مبی عینیتی است که ولو عین خارجی موجود مورد نظر نباشه، اما عین متوقع الحصول مورد نظره. در اینجا چون مسئله بیع دینه و نتیجه سقوطه، من عینی ندارم، من مالک دینی میشم که باید به خودم بدم، لذا ساقط میشه این دین. عینی پا نمیگیره اصلا، نه اولش نه وسطش نه آخرش. لذا علی ای حال اگر کسی در بیع انشاء تملیک عین به مال را مطرح کرد و گفت مبیع من حتما باید عین باشه، این اشکال باقی میمونه، اشکال باقی میمونه و اشکال راه فرار نداره. بعد عرض شد در اینجا دو تا راه حل دیگه هم مطرحه که ما قرار شد این جلسه، من دیگه همشو لیست کردم تونتون که برسم به این پایانش. دو تا راه حل دیگه هم مطرح شد که قرار شد این جلسه اون دو تا راه حل هم بگیم، ببینیم چه میشه. یکی این که ما مسئله ملکیت آن ما را در جایی که مانع شرعیه بررسی کنیم، که هم محقق خویی و هم دیگر از فقها اینو بررسی کردن. مثلا گفتن کسی مالک عمودین خودش نمیشه، چون ما کسی مالک پدر یا مادرش نمیشه. حالا اگه در یه معامله ای مثلا اینها به او رسیدن، یا در یه رابطه ای مثلا به ارث رسیدن، از ارث شدن مثلا این ام ولد بود و بعد پسرش از ملک با از ارث باباش مالک شد و این امن ولد که در واقع برای مولاش فرزندی آورده بود شد ارثیه فرزندش، فرزندش خودی مالکش نمیشه، انعطاق قطع قهری حاصله، آزاد میشه چون کسی مالک عمودینش نمیشه. اینا گفتن اینجور جاها ما قبول داریم که یک ملکیت آننمایی حاصل میشه، چون اون طرف داریم که مثلا لا اتقه الا فی ملک و این خانوم هم میخواد آزاد بشه، پس باید یه ملکیت آننمایی از برای خانوم نسبت به از برای پسر نسبت به مادرش به وجود بیاد تا بعد یه ام ولده آزاد بشه. گفتن بس ما در اینجور جاها قبول داریم که این ام ولد در واقع به ملکیت آنمای فرزندش در میاد، بعدم لازمش سقوطه، چیز آزادیه، سقوط ملکیته و آزاد شدنش. اینا قبول داریم. اینجا قبول داریم چون در اینجا مانع چیه؟ بفرمایید. مانع شرعیه. مانع شرعیه. اینجا ها میفهمیم یعنی چی؟ اما در جایی که بفرمایید مانع شرعی نیست ما نمیفهمیم ملکیت آنما یعنی چه. چون نمیفهمیم ملکیت آنما یعنی چه، پس مجبوریم یا مبنا رو خراب بکنیم، یعنی بگیم در بی ملکیت شرط نیست. حالا اینو که اینطور نفرمودن اینو هم ما اضافه میکنیم، این بودن مبی شرط نیست، یا بریم به سمت ملکیت تکوینی لمافزه ما با فرمایش آقای خویی که ما نکردیم. عرض کردیم اینجور جاها رو باید تحلیل کنیم. ما واقعش نمیفهمیم مانع شرعی یعنی چه. ما مانع شرعی نمیفهمیم یعنی چه. مانع شرعی تارتن از باب ملکیت، تارتن از باب بیعه. ما باید بفهمیم یعنی چه. مثلا تو همین عبارتی که خود ایشون هم دارن، آقای خویی دارن، ما قبلا هم عبارتشو خوندیم برای دوستان، برای ما این مروج هم دارن تو همین جا که عرض کردیم. یه کسی مالک عمودینش نمیشه، چون مالک عمودینش نمیشه لذا ملکیت آنم ما حاصل، بعدم آزاد میشه مادرش. حالا ما سوال باید کنیم اگر شارع مقدس، چون اشکال خوب دقت کنید، اشکال سر اینه که در مواقعی که مانع شرعی وجود داره به قول آقایان ملکیت آنما درسته. ببین اشکال اینه، اگر در اینجور جاها ملکیت آنما درست میشه شما اون موقع باید سوال بکنید از این آقایون که آیا بی نزد شارع یک ماهیت عقلایی است یا یک تعبد شرعی. اگر به یک ماهیت عقلاییه و شارع مقدس اینجا که داره بحث بیع و انجام میده داره امضا میکنه یک رابطه بفرمایید عقلاییه را، خب اون موقع باید بپرسیم ببینیم چطور میشه که شما بگید در اینجا ملکیت آنما حاصله، ملکیت آنما حاصله و این ملکیت آنما که حاصله نتیجهش بفرمایید نتیجهش خلاصه آزادیه. اگر ما آمدیم و گفتیم شارع داره در واقع بیع رو یک ماهیت عقلایی میبینه و در این ماهیت عقلایی همه اطرافش عقلاییه، این ملکیت آنمایی که از به این فرزند ارث میرسه، این ملکیت آنمایی که به این فرزند ارث میرسه عقلایی ارث میرسه یا غیر عقلایی ارث میرسه. اگر ملکیت آنمایی که به فرزند رسیده یک در واقع امر عقلاییه، مانع شرعیش مال چیه؟ منظور من چیه؟ میخوام حالا مر ارزم رو بگم یه بار دیگه. من مر ارزم اینه یه دفعه آقایان مانع را در جهت این میبینن که شارع گفته کسی مالک پدرش نمیشه، در وقتی میگن مانع یعنی این، که شارع گفته کسی مال کسی درش نمیشه. ولی شارع گفته ملکیت شارع گفته ملکیت آنما وجود داره. یه بار مسئله رو فقط میبرن سر مانع که میگن این بعد میخوان این رو مقایسه کنن با باب بیت. ما نمیفهمیم یعنی چی، چون ما فرضمون در باب بیت اینه که شارع یک رابطه یه بفرمایید اقلاییه را امضا کرده. حرفمون اینه، کما اینکه حرفمون اینه که در باب ملکیت و تملک و تملیک شارع هرچه کرده اقلاییه. لذا وقتی شما دارید میگید مانع شرعیه و لازمی جمع بین ادله بفرمایید قول به ملکیت آنم ماه، ما نمیفهمیم یعنی چی. عدد الاغ داده که در قید باب بید مثل باب عبید و امام باز هم ما روابط اقلائیه داریم. حالا کار ندارم شارع آمدی روابط اقلائیه را از بین برد، اما اول محترم شما بعد از بین برد. حالا ما چون الان کتاب عبید و امام بحث نمیشه نمیخوام وارد اون بحث بشیم. هم اصل مسئله ملکیت اقلائیه، هم اصل مسئله بیع اقلائیه، هم رابطه در واقع مالک و مملوک در باب عبید و اما اقلائیه. چی میخواد بگید؟ شما وقتی دارید در یه فضا روابط اقلائی بحث میکنید خیلی سخت میشه تصویر کنیم که میگید که بگید ملکیت آنم ما غیر معقوله الا در جایی که مانع شرعیه. نه، برعکس باید برعکس اینا بگن، باید برعکس بگن چون در جایی که شارع در واقع قانون داره که لا عتق الا فی ملک و ام بلد از ارث و ملک فرزندش آزاد میشه، باید جازم بشن که ملکیت در این رابطه اقلائی، این ملکیت آنما در این رابطه اقلائی اقلائیه. خوب دقت بفرمایید من عرضم چیه؟ اونطور برعکس باید نتیجه بده. اگر ما روابط بین مالک و مملوک را، اصل اعتبار ملکیت را، اصل اعتبار بی را اقلائی دیدیم و گفتیم شارع تو همه این موارد آمده یک رابطه یه بفرمایید اقلائی رو امضا کرده، جمع بین ادله یه تعبد خاص به ما نمیده که خلاف ارتکاز اقلا باشه، بلکه جمع بین ادله از این ور نتیجه میده، نتیجه میده که این رابطه اینجا هم یک رابطه درست اقلائی وجود داره. نتیجه رو من میده. حالا ثمرش در مسئله بی این میشه، ثمرش در مسئله بی به تعبیری که حضرت امام قبلا هم گفتیم، ثمرش در مسئله بی این میشه که اگر ما دیدیم بیع دین رو شارع بی میداند، نمیگیم شارع یه تعبد به ما داده که بیع دین بیه. خب خیلی ممنون، همین حرفم بیا تو بی بزن. چطور اونجا میگی الا در جایی که محصول شرعیه؟ خب اونجا هم بگو اجماع دارم بر این که بیع دین بیه، یا نه از اجماع بر این که بیع دین بیعه شما از توش در میاری که بفرمایید بیع دین بیعه و در بیع ما مثلا اون رابطه اقلائیه را اسقاط را کافیه که معوض بدانیم. ما میخواییم بگیم تو اینجور مواقع شما اگر اینجور کتب رو بردید به روابط اقلائی و امضای شارع را ناظر به یک امر اقلائی دونستید، صحت اقلائی اینها را، صحت شرعی اینها را باید در فضای درستی امضای یک رابطه اقلائی بذارید، از توش اونو در بیارید. همونطور که الان در بحث بیع دین شما نمیاد بگید نه ما مسلم میدانیم که بیع انشاء تملیک عینه و در بیع دین رو که شارع بیع دونسته تعبد میکنیم به اینکه بیع دین. نه خیر، ما وقتی شارع بیع دین رو بیع میداند میفهمیم که از نظر شارع ماننده یکی دیگر از اقلا اصلا در بیع بفرمایید
اضافه ملکیت نیست، در بیع این بودن مبیع شرط نیست، ولی بیع دین بیع. اگه در یه جا این ملکیت آنم ماهی عمل آمد که عمل اومده اونجا، از توی در میاد که پیش خود اوقلا در این جور جاها خلاصه ملکیت درسته. ما واقعش اول و آخرش هر چه دیختیم رو هم که بفهمیم اینا دارن میگن آقا ما ملکیت آنم ما رو تعقل نمی کنیم الا در جایی که مانع شرعی باشه، نمی فهم یعنی چی؟ جا؟ عدله به هم جمعش به همینه که اینجاها اقلائیه فهم، اینجا اقلائیه، یعنی خود اقلا قبول دارن که بفرمایید آنما درسته، ملکیت آنما درسته، خود اقلا ملتزم میشن به ملکیت آنما. حالا تو مرحله بعدی هم حل میکنم که این دفعه اگر اقلا قبول کردن ملکیت آنما را، یعنی من مالک شدم عمودینم را، اقلا درست کن. اما در بیعده ممکنه اقلا بگن نه صحت بفرمایید. حالا اونو تو مرحله بعد عرض میکنم چی میشه نتیجه. منظورم لا بیع الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. خیلی خوب، پس این آقا مالک مادرش شده آنما، لذا مادرش انعطاف قهری پیدا کرد. چش کن اوقلائی میخوایم بگیم دیگه، مانع شرعی و تعبد شرعی در کار نیست. از همینجا من برگردم اون نکته بعدم بگم که دیگه این پرونده این مطلب رو جمعش کنم. یه نکته دیگه هم عرض شد در باب تهاتر. دیگه برمیداریم میگیم خود شاره بعد نتیجه میگیریم که در دی در واقع مبادله مال به مال، تبادل اضافات مال به مال هم باشه، اسقاط مالیت داره مبیعه، اسقاط مالیت داره عوض، این اشکالی نداره، اونا رو درست میکنیم. نه اینکه با قاعده اقلایی برمیگردیم متعبد میشیم به یه تعبدی که نمیفهمیم فرنوشته چه میشه. چون باب معاملات و شاره داره امضا میکنه اونی رو که پیش اقلا چون در اونجا داره، اونجا اقلایی داره. ببین هر کدوم سر جا خود مبنا رو درست کردن، اینا اومدن گفتن ما در ملکیت آنم ما را تعقل نمی کنیم الا در جایی که مانع شرعی باشه. حالا من حلش هم میکنم، بذارید به حلش برسم. الان حلش که میکنم قطعا همین شاره امضا کرده سیستم اقلایی رو شاره امضا کرده. بله بله، ما معتقدیم در این جور موارد اگر ما بخوایم تعبد شرعی داشته باشیم بیان شرعی میخوایم. در این جور که کتب در واقع معاملاتن و بحثای اصولی سر جای خودش انجام میشه، روابط اقلائیت، امضاهای شرعی، اینا همه امضای یک امر اقلائی. خب حالا یه نکته دیگه عرض کردم، مسئله تهاتر هم عرض کنم که دیگه در باب تهاتر قبلا بیان شد که یکی از راه‌های در واقع مسئله تهاتره. به این که چی؟ به این که من مثلا از شما پولی بخوام، بعد شما یه چیزی از من برداری معادل پولی که من از شما میخوام، بعد ساقط بشه طلب من از شما به واسطه مبلغی که شما از من برداشتی، یا حالا به دادم یا خودت برداشتی، ساقط بشه. خلاصه یه حقی من به ذمه شما دارم، یه حقی شما به ذمه من پیدا میکنی که بعد اینا قهرن ساقط بشن. حالا اون بحث مفصلش رو قبلا عباراتشو خوندم که این تهاتر در جایی است که اینها مثلان باشن یا اگر از نظر جنس هم با هم اختلاف داشته باشن اون قائل به تهاتر. بعضیا قائلن به این که در جایی که مخالفن از نظر جنس همه گفتن نمیشه، حتما نیاز به ابراء و حلیت و خلاصه اینا هست، راحت نمیشه قائل شد به تهاتر و تساقط حقوقی که ماها به ذمه هم داریم. در جایی که از این هم نیستن، مثل هم نیستن، مثلا این دفعه این همه من 50 تومن پول از تو میخوام، شما 50 تومن پول از من میخواد، بسیار خوب. اما یه دفعه من 50 تومن پول از شما، من دفعه یه جنسی از شما میخوام، شما پولی از من طلب کن، اینا میگن ممکنه زیر بار نرم، یعنی مثل هم نباشه. الان اگر مثل همه یه ادری قائلن به تهاتر، اگر مثل هم نیستن که میگن تخاطری در کار نیست. حالا در دیعدین میشه مسئله تخاطر رو مطرح کرد؟ گفتن در دیعدین نمیشه. چرا؟ چون در دیعدین ما تعدد ذمه نداریم، در تخاطر ما تعدد ذمه داریم. شما به ذمه من حقی دارید، من به ذمه شما حقی دارم. سقوط دو حق از دو تا ذمه، حق شما از ذمه من میفته، حق من از ذمه شما میفته. میگن این درسته اگر قبول دارین کبراشو. بعضی که اصلا کبرای تعاطر رو قبول بفرمایید ندارن کویچ، پس به کبرا رو میفته که میگن نه دارن. بعضی از فقها هم فتواشون همینه، مثل مقدس اردبیل و بعضی گفتن نه، اینجا هم احتیاط بر اینه که مثل باب مثلا حدود در غیر این بحث حقوق، مثل کسی که مثلا حق قصفی به گردن کسی داره، اگر کسی هم قصفش کرد نمیشه گفت قصف و قصف ساقط میشه، نه خیر، حتما باید ابراء کنه، چون شاید واقعا شأن او و شأنیت او به گونه ای باشه که حتما به خاطر قصفی که شما کردید باید خلاصه شلاق بخورید تا اعاده حیثیت از او بشه. شؤون با هم فرق داره. تو باب حقوق، تو باب حدود قائل نیستم گفتید اینا گفتن که بقیه جام همینطوره، نمیشه به این راحتی فتوای به تهاتر داد. اگر کسی کبرای بحث تهاتر رو قبول نداره خب هیچ کارش نداره فعلا. اما اگر کسی کبرای بحث تهاتر رو در جایی که حق ها هم جنسن قبول داره، گفتن اونجا درسته به دلیل تعدد ذمه، اما در بیعده درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر وحدت ذمه. چرا؟ ببین من مالک میشم به در ذمه خود چیزی را، همش یه جاست، هم مالکیت من بر این دین در ذمه خودمه، هم حق شما به ذمه من، هر دوتاش یه جاست. سقوط حق شما از ذمه من به واسطه مالکیت من دینی را به ذمه خودم، هر دوتا جاش یه جاست. یه جا ذمه زید نیست، یه جا ذمه امر که من میگم تهاتر. گفتن این وحدت ذمه ما فارقه. بله، به نظر میرسه در اینجا مسئله بر میگرده به اون اشکالی که ما قبلا خوندیم. اگه یادتون باشه ما در ارتباط با مسئله بیعدین دو جور اشکال داشتیم. یه اشکال لغویت داشتیم که قبلا خوندیم، یه اشکالی داشتیم از علامه بلاغی که نه غیر از بحث لغویت. خوب دقت کنیم، در بحث لغویت یا در لغویت بازگشت اشکالش به این بود که نمیشه اعتبار ملکیت کرد، ملکیتی که مستلزم سقوطه، هیچ اعتباری نمیتونه بقاعا خودش رو از بین ببره. گفتن این لغویت طوری اشکال کرد. یه بار این بیان بود، یه بار یه بیان دیگه هم بود، میگفتن نه شما وقتی اعتبار میکنی چیزی را در ذمه، تمیز این اعتبارات در ذمه به چه واسطه است؟ چطور میشه مثلا من اعتبار میکنم که مالک چیزی هم بر ذمه شما؟ اوغلا دیگه اعتبار میکنن که من مالک 100 تومنم که به ذمه شماست، به واسطه یه بیعی که شما تعهد کردید یه پول منو به من بدید مثلا، یا یه اجاره یا یه برنامه. من اگر مالک 100,000 تومن به ذمه شما باشم، شما اگر مالک 50,000 تومن به ذمه من باشید، یا مالک کتابی باشید به ذمه من، یا مالک چیزی باشید به ذمه من، این تفاوت این اشیایی که اعتبار میشه اندل اقلا مالکیت مالک ها را بر اونها در ذمه شما بچید. گفتن که تفاوت اینها به اینه که من تعهد دارم اینو پرداخت بکنم و شما مطالبه میکنید او رو از من، و الا اگر تعهد من به ادایش و مطالبه شما از برای او نبود، معنا نداشت، اعتبار در ذمه کرد. بسیار خوبی شد و به همین دلیل ما محقق خوبی رو نقد کردیم که انسان نسبت به ذمه ملکیت تکوینی نداره. رابطه انسان به ذمهش نمیتونه رابطه بفرمایید تکوینی باشه. پس تعهد من به این که این تسبیحی رو که شما به ذمه من دارید به شما بدم و مطالبه شما از برای او سبب میشه که حیث این تسبیحی که به ذمه منه و از برای زیده، از حیث اون تسبیحی که به ذمه منه و از برای عمره جدا میشه. گفتن این حرف خوبیه. گفتن حالا شما میتونید اینو در ارتباط با ماف ذمه خودتون تصویر کنید. شما در ارتباط با ماف ذمه خودتون نه تعهد به ادا دارید، به کی میخواد ادا کنید، نه غیری وجود داره که از شما مطالبه کنه، نه تعهد به ادا در ارتباط با ذمه خود مطرحه، نه مطالبت الغیر در ارتباط با ذمه خود مطرحه، چون تعهد به ادا مطرح نیست. یک، مطالبت الغیر مطرح نیست. دو، ما نمیتونیم اعتبار فی الذمه را برای بیع دین مطرح کنیم. ما میتونیم غیری را مالک ذمه دیگری، چیزی در ذمه دیگری کنیم، چون اون دو تا نقطه درش هست، اما نمیتونیم چیزی را به ذمه خودمون برای خودمون درست کنیم، چون این دو تا مطلب عقلایی توش نیست. این غیر از بحث قدوس و بقای ها، این غیر از اینه که بگیم قدوسن درسته بقاعن خودشو از دین میبره. اگر این شد دوستان، اگر ما در ارتباط با بیع دین با یه چنین تحلیلی ورود کردیم، یعنی گرفتاریمون شد مسئله عدم معقولیت، مسئله مالکیت در ذمه به دلیل وحدت، ریشه ای اشکال اینه، تعهد و مطالبه در جایی که یک ذمه غیر معقوله، تعهد و مطالبه غیر معقوله، تعهد به غیر و مطالبه غیر. اگر تعهد نظر، حالا باید بررسی کنیم، بحث عقلایی بودن رو الان بررسی کنم، اگر تعهد به غیر و مطالبت الغیر موضوع در بحث ذمه، ریشه اشکالی که در باب تهاتر برمیگرده وارد کردن، که در تهاتر در جایی که تعدد ذمه هست درسته، اما در جایی که وحدت ذمه وجود داره تهاتر معنا نداره، بحثی که به یه نکته عقلا. خوب دقت بفرمایید، یعنی در واقع اشکالی رو که آقایون در باب تهاتر دارن میگیرن، یعنی دارن جواب اشکال تهاتر رو برطرف میکنن، رد میکنن، جواب تهاتر رو رد میکنن، میگن تهاتر حلاله مشکل نیست. چرا حلال مشکل نیست؟ میگن به خاطر اینکه ذمه ذمه واحده، تهاتر در تعدد ذمه درسته، چون ریشش در واقع برمیگرده به این که در جایی که تعدد ذمه وجود داره نه تعهد وجود داره. اگه کسی کبرای تهاتر قبول نکردی، گفت نه اصلا در کلیه اینا اشتغال ذمه حتما ابراء و خلاصه مصالحه لازم داره، که هیچ، اصلا اول بحث ما خارجه. اما اونایی هم که کبرای تهاتر اینجا اشکال نمی کنن، در پیاده شد بحث رو میبرن سر تعدد ذمه. اینا ریشه مسئله تهاترشون در واقع میخوام چه بگیم؟ میخوام بگیم لذا مسئله تهاتر در واقع نمیتونه حلال مشکل وحدت ذمه باشه. یعنی میخوام بگیم آقا خوب دقت کنید که شما اینجا چند جور ممکنه اشکال داشته باشید. یه دفعه اشکالتون مسئله لغویته، یه بار مسئله نمیدونم فلانه، یه بار نه برمیگرده اشکال شما در بحث بیع دین به چی برمیگرده؟ برمیگرده به این که در بحث بیع دین اعتبار ملکیت علی ما فی ذمه کسی معنا نداره. به این دلیل وقتی این بی معنا بود و ریشش برمیگشت به این که تعهد و غیری در کار نیست، اینجاها وقتی اصل قضیه گیره حق همینه که تهاتر هم حلال مشکل ما نیست. موضوع تهاتر تعدد ذمه، موضوع بفرمایید ملکیت به ذمه هم تعدد ذممه. هر جا تعدد ذممی بود شما می توانید اعتبار ملکیت کنید، بعد از باب ملکیت حالا بعد اشکال حدوث و بقاش بمانه، بگید آنماش درسته بقا نداره اگر می شود، یا پای تهاتر رو بکشونید مثلا. لذا اگر کسی خوب عنایت بفرمایید، اگر کسی مسئله را از این جهت دید، اون موقع اشکال جدی و عقلایی در بحث بین دین حاصل میشه. اشکال جدی و عقلایی حاصل میشه که اعتبار ملکیت در جایی که ذمه ذمه بفرمایید جور داره دیگه اصلا اعتبار نمی کنن اقلا چنین چیز موضوع ندارن، یعنی اصلا اقلا تعقل نمی کنن چنین اعتباری را. اگر اعتبار ملکیت اینجا گیر کرد، شما تنها راه درست کردن بیع دینتون اینه که بگید شارع بیع دین رو بیع می داند، یک، و در بیع دین به دلیل وحدت ذمه بفرمایید اعتبار ملکیت معنا ندارد، دو، حدوثش معنا نداره، نه اینکه حدوثش معنا داره بقایش اشکال پیدا کنه. در باب بیع دین ملکیت معنا ندارد، دو، تهاتر هم پاش باز نمیشه، سه، چون تهاتر هم اگه بخواد پاش باز بشه شما یه ملکیت در واقع تعدد ملکیتی قائم به تعدد ذمه دارید که یکی با دیگری تساقط کنه. لذا حلش به این برمیگرده که بگیم آقا نه باب تهاتر رافع مشکل ما به این دلیل خاصی که گفتید، نه اشکال اصلی ما در باب دین مسئله حدوث و بقاه که بگیم حدوثش اگه درسته چطور حدوثش درسته بقاهش درست نیست، چطور ممکنه چیزی حدوثش مستلزم عدمش بشه در بقا نخه. و اگر با این دقت میخوایم حیث اشکالی رو که مرحوم علامه بلاغی کردن از حیث اشکالی که محقق خویی یا دیگر از اعلام کردن جدا کنی، کما این که حیث این اشکال به جهت این که ذمه را و اعتبار ملکیت ما فی ذمه را قطعا یک امر عقلایی و تابع اعتبار عقلایی میدانه، از حیث ارتباط تکوینی که ما قبلا گفتیم آقای خویی هم ملتزم شده متاسفانه جدا میکنه. اگه این طور شد راه حل مسئله اینه که ما مسئله اسقاط را به عنوان یک حق، حقی که مالیت داره، مدیع ما بدانیم در بفرمایید این دی، و شارع چون این را بیدانست و اسقاط را مدیع این بی قبول کرد، کاشف به عمل میاد که چی؟ بفرمایید اصلا شارع چنین چیز را اعتبار نکرده. و از همینجا برمیگردم به اون نکته وسطی که پس شما نیایید اینجور چیزها را تعبد شرعی تلقی کنید، بلکه اینجور چیزها را بیان بدانید برای آن که این ماهیت اعتباری نزده. لذا به نظر میرسه هیچ کدومشون راه نداره الا به مبنای حضرت امام رضوان الله تعالی. راه نداره. هیچ راهی برای درست کردن بیع دی با اصرار بر اضافه ملکیت یک و عینیت مبیع دو وجود نداره، چون بیع یک ماهیت عقلایی است و این ماهیت عقلایی و ملکیت هم یک امر عقلایی است. در هیچ کدوم از اینها ما راه به تعبد آقا شرعی نداریم. این پایان در واقع مطلبی بود که ما در بحث اشکال بیع دین داریم و حاج آقا اگر ما تو بیع دین گیر کردیم و شیخ متوجه این نکته نشد دیگه داره رامون از شیخ جدا میشه، و لذا گفتیم اشکال شیخ، گرفتی آخرم گفتیم دیگه یکی مونده با آخر، اشکال شیخ در بیع تملیک و الفاظ مرادفش که درشون مسئله اضافه ملکیت مطرحه یا اضافه یا عینیت مبیع مطرحه اشکال وارده، اما اگر کسی بتواند این تعریف رو به گونه ای بیان کنه که درش اضافه ملکیت یا عینیت مبیع مطرح نباشه اشکال وارد نیست. به نظرم دیگه نرسم بعدش رو بگم. یه صلواتی خط بفرمایید. بس من یه تجدید حضوری بکنم ها، چون بعدش باید نماز بخونم سریع بسر که برسیم یه درس نهایی هم بدیم انشاءالله بعد بریم. خیلی خستم امروز، خستم امروز، خیلی دوندگی داشتم. جان باز کنید در باز کنید نه یا رب
Thank you.